اما یک روایتی داریم از امام رضا علیه السلام که حضرت در روایتی مشکل فهم رو از این آیه شریفه حل کرده. در مجلس مناظرات مأمون که با حضور حضرت برگزار شد با یک سری اهداف مغرضانه خاصی، اونجا یکی از سوالات همین آیه شریفه بود که شخص خود مأمون این آیه را از حضرت پرسید و مستحضر هستید که مأمون قصد داشت چهره علمی حضرت رو مخدوش بکنه و از این راه به صورت نرم وارد بشه به این هدف که بعد از آن که چهره علمی حضرت مخدوش بشه به همه ثابت بکنه که مثلا حضرت استحقاق خلافت رو نداره. همچی هدفی داشت. غافل از آنی که خدا اراده بکند، از همون راهی که مأمون داره نقشه میکشه برای حضرت، از همون راه ضربه میخوره و ذلیل و خار و منکوب میشه و شد. لذا خواستم اینو بگم که این سوال بر سوال خیلی سختی باشه که مأمون انتخاب کرده از حضرت تو جمع بپرسه، اما پاسخ حضرت چقدر زیبا و دلنشین بود. به نظر من بهترین دیدگاه تفسیری زیل این آیه شریفه همین سخن علی بن موسی رضا علیه السلام هستش. حضرت ذنب رو اینجا اینطوری معنا کردن، ذنب در نظر مشرکان و کفار مکه، یعنی که در نگاه کفار و مشرکین رسول اکرم مذنب و مجرم شماره یک بودن. شما از منظر کفار و مشرکین به رسول اکرم نگاه کنید که این همه بت داشتن، این همه برای خودشون منافع شخصی داشتن، منافع سیاسی داشتن، کلی برده داشتن، کلی ظلم ها و کارهای بسیار نامشروعی داشتن که رسول اکرم اومده از نای خداوند همه اینا رو داره چی میکنه؟ از بین میبره. خب از نگاه کفار و مشرکین مکه پیغمبر مجرم شماره یک هستن، اما از نگاه خدا چی؟ اما از منظر خدا به قضیه نیا کنی جز خوبی در رسول اکرم نمیبینی. سر تا پا نور، خیر، رحمت و برکت، رحمتن للعالمینه. ولی از منظر خدا و حقیقت نگاه بکنی میشه رحمتن للعالمین، اما از منظر کفار و مشرکین نگاه کنی اینا اینطوری نگاه نمی کنن دیگه. اینا به عنوان یه شخصی نگاه میکنن و حضرت که اومده همه دستگاه قدرت و منافع شخصی و حزبی اینا رو همه رو به هم بزنه و عدالت رو روی زمین برپا کنه. لذا پیغمبر رو مجرم میدونن. پس از منظر کفار و مشرکین پیغمبر گناهکاره و مجرمه. بت‌هاشون رو زده شکسته. 360 تا بت اینا داشتن. مشرک بودن. رسول اکرم اخلاص و توحید رو مطرح کرد و حضرت آیاتی رو خوندن که در واقع نشون میده که اینا به شدت بر رسول اکرم خشمگین و غضبناک بودن. لذا همین بود که بارها میخواستن رسول اکرم رو به قتل برسونن، به شهادت برسونن. جنگ افروزی هایی کردن، محدودیت هایی ایجاد کردن که همین رسول اکرم رو بکشند، به شهادت برسونند، اذیت بکنند. حالا چه اتفاقی رخ داد؟ با فتح مکه یک اتفاق عجیبی رخ داد. با اون لطف و رحمت ویژه رسول اکرم که همه اینا رو پیغمبر بخشیدند. پیغمبر میتونستند همه اینا رو بزنند بکشند، چون سالیان سال در حق اسلام و مسلمین ظلم کردند، جنایت کردند، جنگ افروزی ها کردند. پیغمبر اومدن اینا همه رو بخشیدن، من دارم اینا رو توضیح میدم. پیغمبر همشون رو بخشیدند. خب افراد میدیدند که پیغمبر اکرم همچی برخوردی باشون داشته. به تعبیر من نوع نگاهشون نسبت به وجود نازنین پیغمبر تغییر کرد. پیغمبری که مجرم و مذنب میدونستن، حالا به عنوان یک رحمت بهش نگاه میکنن. همه اونایی که میخواستن پیغمبر رو بزنن بکشن، حالا به پیغمبر ایمان آوردن، مسلمون شدن، ایمان آوردند. خب خود مشرکین مکه مسلمون شدن، بعضیشون هم که رفتند، و اونایی که باقی موندن اینا هم دیگه نتونستن دیگه مقابل این موج بسیار عظیم اسلام وایستند. لذا پس ظاهر آیه شریفه، ظاهر مطلب این میشه که نوع نگاهشون به رسول اکرم برخورد کرد، هم نوع نگاهشون عوض شد و هم اسلام آوردن، مسلمون شدن، و همه اونایی که میخواستن به پیغمبر ضربه بزنن یا شیفته رسول اکرم شدند و یا این که مسلمان شدند و دست از جرم و جنایت در حق پیغمبر برداشتند. لذا پس با این فتح مکه این همه آثار و تبعاتی که این مذنب بودن پیغمبر داشت از منظر کفار و مشرکین، همه این آثار شوم همه از بین رفت و همه اینا مغفور واقع شد، یعنی همه اینا پوشانده شد. به تعبیر من همه از بین رفت. لذا این میشه یک دیدگاه تفسیری خیلی زیبا و جالب در ذیل این آیه شریفه که میتونه این مطلب رو روشن کنه که روایات تفسیری میتونه نقش بسیار خوبی رو داشته باشه در خصوص فهم و تفسیر قرآن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.